تهران من یه چند ساعت خوابیدم و بعدش رفتم همدان، اومدن دنبالم، رفتیم همدان، بعد از اون دو روز بعدش رفتیم مشهد، بعد اصفهان، بعد شیراز و همه جا رو تقریبا اونجایی که وقت داشتیم و دیدیم، یا دیدیمشون یا ازشون درخواست کردیم در مرکز ملی اینا رو ببینیم. واقعا میشه چند تا تیم ملی درست کرد در هر رده ای، ولی باید وقت گذاشت، یه مقدار از خود گذشته ای کرد، مسائل مالی رو گذاشت کنار، بلکه به فکر این مردم باشیم، به فکر این جوونا باشیم که دستاورد ما در این بحث وقتی تیم ملی تونست به جام جهانی شروع کنه که 4 تا تیم فقط میرفتن، چون الان میدونید 9 تا تیم میرن.
بله.
اون موقع خیلی سخت بود و ما 4 تا تیم جز یکی از تیما بودیم، هم گروهی با برزیل و انگلستان و کالدونیای جدید. خب یکی از گروهایی بود که هیچکس باورش نمیشد ما بتونیم بیایم بالا و اومدیم بالا.
درسته.
همه تیما رو تحت تاثیر گذاشتیم، حتی در دور بعد ما جلو بودیم و شاید اگر اونجا هم میتونستن وار داشتن ما میتونستیم بازی رو تموم بکنیم. در نهایتش تیم جوانان رو تونستیم تشکیل بدیم و تیم جوانان این پروسه‌ای که همین الان کره جنوبی، من بازی امیدا رو می‌دیدم، هم تیم کره جنوبی، هم ازبکستان، هم استرالیا، هم ژاپن، تمام تیم‌ها همون روشی که من پیش گرفتم، یعنی تیم نوجوانان قوی، جوانان قوی، ولو اینکه بازی‌هایی هم ببازن به امید این باشن که بتونن تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان داشته باشن.
دقیقاً.
ولی پروسه یه قطع شد به هر دلیلی که به نظر من دلیل‌های زیاد منطقی هم نمیشه روش گذاشت.
100%.
و این پروسه قطع شد، ولی امیدوارم که دوباره این بچه‌هایی که الان از اون 50 نفری که ما انتخاب کردیم در طول این مسیر، در طول این پروسه 3 ساله، الان همشون در لیگ برتر به عنوان بازیکن‌های شاخص تیمشون هستن. بعضی از اونها حتی فرصت تمرین در اون 3 سال در تیمای خودشون نداشتن و ما تقریبا اونها رو فدراسیون محترم و همینطور کادر فنی تونست در قالب تمرین‌های مداوم داشته باشه. خیلی ایراد گرفتن خیلی ها و که آقا چرا اینا همش تمرین میذارن، چرا فلانه. نیا کنید، بحث تیم ملی یک پتانسیل و ظرفیتیه که برای آینده باید انجام بشه، برای تیم ملی بزرگسالان. اگر ما این تمرین رو نمیذاشتیم مطمئنن قابل رقابت نبودیم و الان از اون 50 نفر شاید بیش از اون 50 نفر حتی در لیگ برترمون بازیکنی حضور نداشت. همین امروز مثلا بازی پرسپولیس بود، یعقوب آرزویی داشت بازی میکرد.
بله.
و همینطور در تیم استقلال یهو 3 نفر از بچه‌های ما دارن بازی میکنن، زمانی هست، رزاقینی هست، قلی زاده هست. و این باعث مباهات تیم ملی هست و فدراسیون فوتبال که با یک سرمایه گذاری هزینه نباید و یک سرمایه گذاری منطقی به اینجا رسید. ولی متاسفانه این پروسه در بحث امیدهای مقدار به واسطه یک بدعت خیلی به نظر من نامشخص یهو پاره شد و بچه‌های ما شاید 2-3 نفر بودن و این اتفاق در تیم‌های و ازبکستان و دیگران دقیقاً عین ما رفتار کردن. اونا به فکر قهرمانی فقط نبودن، بلکه به فکر این بودن
درسته.
که بتونن در المپیک و تیم ملی بزرگسالان تیمایی داشتن. در هر صورت خواستم خدمتتون عرض بکنم این وظیفه هر نفری هستش که وطن پرست و هر که نفری هستش که دیگه باید به فوتبال مثل من ادا بکنه. من میتونم تو لیگ برتر الان مربیگری بکنم یا خارج از ایران.
بله.
این اثر سبزی که میذاریم برای آینده خیلی مهمتر از این.
100%. و فقط این یک عشق فوق‌العاده میخواد، عشق به کشور، عشق به فوتبال و عشق به پیروزی و موفق شدن. آقای عبدی، من یه نکته رو میخوام الان با شما مطرح کنم. از به حضور شما، متاسفانه چند وقت پیش من از 2-3 تا کانال مختلف در جریان قرار گرفتم که یه تعدادی از آدمای متاسفانه سودجوی فوتبالی ما، حالا توی تحت عنوان نمیدونم اسم خبرنگار رو خودشون گذاشتن، هرچی که نمیدونم، مثلا میان با افراد وارد گفتگو میشن و میگن که ما N تومن از شما میگیریم، زمینه فراهم میکنیم که فرزندتون دعوت بشه به تیم ملی جوانان یا بره فقط تست بده، تمرین کنه، بازی کنه، این حرفا. یک بار من میخوام اینو فقط شما خودتون، چون من کاملا به سلامت شما ایمان دارم، دارم اینو از شما سوال میکنم و میپرسم که میخوام یک بار این قضیه کاملا جمع بشه و اونایی که احیانا در دام این آدمای از خدا بی خبر دارن میفتن بدونن که همچین چیزی به هیچ عنوان صحت نداره. و حسین عبدی کادر فنی تیم ملی جوانان ما انقدری سلامت هستن که حتی اصلا به اینجا نه نیازی داره حسین عبدی به این مبالغ و به این داستان ها، ولی اینکه اصلا ذهنش کسی یه بلند میشه 500 کیلومتر صبح میره 500 کیلومتر شب برمیگره، مطمئن باشید با هیچ رقمی نمیشه در واقع اون رو به قول معروف وادار کرد به انجام کاری. اینو خودتون میخواستم فقط در این زمینه توضیح بدید برای کسانی که بدونن در دام این افراد شیاد قرار نگیرن. احیانا
نکته بسیار درستی رو اشاره کردید. متاسفانه فوتبال کشور ما در این زمینه ها فوق العاده فساد توی زیاده و شما خودتون بهتر میدونید که بعضا افرادی هستن سوجو که میان خانواده ها رو مجاب میکنن به یک سری از کارهایی که اصلا از دستشون هم بر نمیاد و هیچ به قول معروف اهرمی دستشون نیست، فقط اهرمشون همون کلاهبرداری و سودجویی و فسادی هستش که
بله.
شرط زبونی ممکنه اتفاق بیفته. من همینجا اعلام میکنم، سال گذشتم همینو گفتم، در 4 سال گذشتم گفتم، من از زمانی که اومدم این رانت این که چه کسی به تیم ملی دعوت بشود و نشود رو کلن برداشتم. یعنی در تیم ملی در تمام این سالها تا روز آخر بازه. نشونه بارزش هم این هست که آقای ابوالفضل زمانی درست 1 ماه مونده بود که ما بریم به بازی های تایلند، اومد اونجا تست داد و ما افراد خیلی زیادی رو دیدیم و وقتی که ایشون اومد جزو چون بازیش خوب بود جزو نفرات شد و بعد اومد و الان داره تو استقلال بازی میکنه.
بله.
یا ما کلن الان درست نیستیم رو بگم تو تلویزیون تو رادیو، ولی بحث ما اینه که ما شاید اصلا درست نموشه بگم، ولی میگم که این بحث اصلا کلن از ذهن خیلی ها بیاد بیرون.
بله.
ما شاید 7-8 نفر داشتیم که توی این بحث افرادی که می اومدن شاید اصلا از کمیته امداد کمک می گرفتن. یعنی ما باید به فکر معیشت خیلی از این بچه ها بودیم. ما 4 بار از جیب خودم و دوستان خودم برای این بچه ها کفش خریدیم
الله.
که بتونن این کار رو انجام بدن. پس مسئله مالی تو تیم ملی اصلا کلا منتفیه، حداقل اون چیزی که از خودم سراغ
دارم.
نصیحتی که به خانواده ها میکنم، شما میتونید به سادگی هر کسی هست، ما الان توی این وقت کم بعد از این داستان فکر کنم حدود 500-600 نفر رو دیدیم، اونایی که تو لیگ ها بازی میکنن تهران خارج از تهران هست.
بله.
دوتا مسافرت رفتم که خودم از نزدیک ببینم.
بله.
بچه های اونا و بازیکن خوبی هم پیدا کردیم. همیشه باید شما از یعنی منافذی که برای این قضیه هست استفاده کنیم، اونم کمیته جوانان و همینطور دپارتمان جوانان مستقر در آکادمی ملی فوتبال هست. اصلا هیچ جای دیگری غیر از اونجا نمیتونه شما رو راهنمایی بکنه و من آمادگی این رو دارم، به همه شهرستانام اعلام کردیم که هر جا تونستید یک سازوکاری رو ایجاد بکنید که اینها بچه‌ها بتونن در هر سطحی در این سن به خصوص، من حاضرم بیام ببینمشون که کسی جا نمونه و اون افراد سوتی رو چه بخواید چه نخواید تو این جامعه ریشه دوندن. پس باید خانواده ها خیلی مواظب باشن و دام این افراد نیفتن و این ما هستیم که باید این بچه ها رو ببینیم و خدمتتون عرض میکنم که این بچه ها میتونن با کمیته جوانان و دپارتمان جوانان تماس بگیرن، یه تعدادی بشن
اگر احساس میکنن که استعدادی دارن که ندیده باقی مونده بیان. بله. درهای تیم ملی رو آقای عبدی الان کرد بازه،
دقیقا ما تا آخرین روز بازه این تیم ملی خدمتتون عرض کردم. اینجایی که من هستم، من با بقیه تیم ها مطمئنم همینجوریه، ولی اینجایی که من هستم هیچ کس بدون لیاقت پیراهن تیم ملی رو نخواهد.
خدا خیرتون بده.
ولو اینکه در انتهای ایران در جای جای ایران در چهارگوشه ایران باشه.
دقیقا.
و این تیم ملی جای خوب ها نیست،
جای
بهترین ها نیست، بلکه جای نخبه هاست.
احسن.
ما باید در نهایت 23 نفر نخبه رو ببریم در هر جا که هستن. از نظر ما ممکنه از نظر ما یه نفر در بهترین لیگ هم بازی کنه ولی نفری که اصلا تیم هم نداره
از اون بهتر باشه.
پس بله. همه فرصت مساوی برای دیده شدن دارن.
پس پدر مادرای عزیز، عزیزان دل، حواست ببینید، این دیگه سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران این نکته رو خدمت شما داره میگه که آقا توی دام این آدمهای شیاد کلاهبرداری که میان به شما وعده وعید میدن آقا این میلیارد تومن بدید بچهاتون رو تیم ملی، اصلا آقای عبدی من رقمایی میشنوم باور کن برق از سر آدم میپره.
جای این حرفا نیست. نیا کنید ما افرادی رو که انتخاب میکنیم اصلا نمیپرسیم به قول معروف پدرشون کیه، مادرشون کیه، کجا بودن. شناسنامه ایرانی دارم در جای دنیا عرض میکنم. من یه سوژه ایگم دارم که بتونیم اون افرادی که در خارج از ایران هم هستن بچه هاشون دوست دارن به ایران عشق میبردن بتونن بیان تست بدن و ما ببینیمشون، چه بسا شاید بازیکنایی خیلی خوب ازشون بتونیم پیدا بکنیم تو تیمای خارجی.
از این دور اگر
این بحث های این چنینی رو جمع کنید چون تو اینجا هیچ جایگاهی نداره.
بسیار عمالی، بسیار همالی. خیلی متشکرم آقای عبدی. نکته مهمی که می‌خواستم با شما صحبت کنم شب همین مطلب بود. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
بحث همیشه هست تو همه جا هست.
دقیقاً.
اما این افراد هستن که باید حواسشون رو جمع بکنن و واقعاً میگم من امروز مثلا جای گفتن نداره. الان که دارید میگین عرض می‌کنم.
خوشمان.
من رفتم، خب من بچه 13 آبان شهرره هستم.
بله.
امروز رفتم اونجا، همونجا رفتم توی یک تیم کوچولویی داشت تمرین می‌کرد، البته به سن ما نمی‌خورد. حتی رفتم وایسادم اونا رو تماشا کردم که چه بسا شاید یه نفرم از اون بچه‌ها مثل خودم، چون اونها آینه، یعنی من آینه آینده اونا، وقتی اونا رو می‌بینم خب شاید یه نفر خوب باشه، چه بسا اونم بشه بتونه بیاد محلات شهرستان‌ها و هر جای دیگه.
بله.
ممکنه یه سهوم یکی رو دیدم نشه ولی امکان نداره که ما مثلا وقتی ما نوجوانان رو 18000 خورده نفر می‌بینیم.
درسته.
و بعد از اون حدود 6000 نفر هم جوانان رو میبینیم، خب اینا جوانای همین مملکت هم کدومشون تا حالا اتفاق خاص غیر معقولی افتاده؟ از این فاز باید بیام بیرون پدر مادرها، حداقل در مورد من و تیمی که ما داریم.
درست.
توی این قضیه امکانش صفر که
پایین‌تر است. بسیار همالی، خیلی متشکرم آقای عبدی عزیز. فقط بشی در مورد 13 آبان شهرهی گفتی، چون من یه رفعه چیزی یادم افتاد که گرامی بداریم یاد مرحوم رکن‌الدین دبیر رو.
بله بله، ایشون
ایشون استعدادیابی کرد شما رو دیگه. بله. پدر مرحوم در واقع آقای علیرضا دبیر خودمون.
دقیقاً درسته، ایشون مربی من بود، خیلی زحمت کشید برای من. ما همیشه قدردان ایشون، آقای پازوکی، آقای عزودی که اینا ما رو روش دادن. من همیشه یاد اونا رو گرامی میدارم.
زنده
هستم ولی آقای دبیر بنده خدا فوت کرده.
بله.
امیدوارم.
بله.
که قرین رحمت باشه.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای عبدی عزیز.
هر روز موفقیت
میکنم. قربون شما، شبتون بخیر.
ادای شما بخیر.
سه چهار تا سفر اکثر اشتراکی برای پیامکان خدمت شما هست. فرزاد خدادادی از فاریاب فارس گفته اون نماینده مجلسی که با پارتی بازی امید رواخان رو بدون هیچ رزومه‌ای سرمربی تیم امید کرد، الان باید بیاد پاسخگوی نتایج ضعیف تیم امید باشه. فکر کنم مرز احتمال خیلی زیاد با امید رواخان حتما طوری خواهد شد.
خب دور از ذهن هم نیست، امید رواخان واقعا نتونست از اون پتانسیل این نسل ما به درستی استفاده کنه.
از این موقعیت طلایی
و موقعیت طلایی من فکر میکنم که ما باید یه برنامه خیلی خوبی برای تیم پایه‌مون داشته باشیم. تیم امید ما الان دیگه به سر و سامون رسیده، از اون کش و قوس بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال خارج شده، مسئولیت بر عهده فدراسیون هست. اما خب موضوعی که در خصوص سرمربیگری تیم امید هست بحث تفاوت قراردادها بین تیم‌های لیگ برتری، حتی لیگ یکی ما با این تیم هست و باعث میشه تا مربیای درجه چندمی مثل آقای رواخان بدون هیچ افتخار خاصی بیان رو نیمکت میشن. خب آقای رواخان با احترام که الان برای شخصیتشون قائل هستیم، یک انسان بسیار با شخصیته، ولی خب قرار نیست هر انسان با شخصیتی مربی خوبی باشه. و این موضوع رو ما در قبال آقای هاشمیان هم در پرسپولیس دیدیم، بسیار انسان متینی هستن، بسیار انسان خوبی هستن، ولی خب تفاوت عملکرد فنی پرسپولیس مشهود بین دوران هاشمیان و دوران عثمان. و من به نظرم حداقل اگر نمیخوایم ما اون بحث قراردادها رو جبران کنیم، بیایم از مربی‌های استفاده کنیم که در اون رده به خصوص تخصص دارن. مثلا میگن اگه ما دنبال سرمربی برای تیم امید هستیم، نگاه کنیم ببینیم آقا در لیگ امید کشور کدوم مربی تونسته قهرمان بشه، در لیگ امیدهای تهران کدوم مربی تونسته قهرمان بشه و عملکردش رو در چند سال بسنجیم، چون اینا هم آشنایی دارن با قالبیت اون کار کردن با اون رده سنی و هم آشنایی دارن با همه بازیکنایی که تو اون رده سنی تو اون لیگ بارن بازی میکنن در لیگ‌های مختلف و این میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما ما متاسفانه برای رده های سنیمون همیشه میریم سراغ مربیانی که حالا یا از چرخه مربیگری دور بودن یا عملکرد خوبی نداشتن، از این چرخه خارج شدن و اونا هم میان اینجا و نتایج خوبی نمیگیرن. من یادم آقای مرفاوی زمانی سرمربی همین تیم نوجوانان ما بود اگه اشتباه نکنم، که اون تیمم نتیجه خوبی نگرفت، البته خب بازیکنهای زیادی ازش بیرون اومد، ولی خب میگم باید استفاده شه از تجربیات آدم‌ها در اون قالب به خصوصی که قرار دارن و ما اگه بریم سراغ مربیایی که رده پای تخصصیشون هست، خیلی واقعا کمکمون به این فوتبال بیشتر خواهد شد و کمک بیشتری به فوتبال ما هم خواهند کرد.
بسیار عالی و امیدوارم که به حال انتخاب هامون واقعا دیگه انتخابایی باشه به خصوص برای تیم های ملی. ببین الان با آقای عبدی صحبت کردیم، آقای رضا نکته خیلی درستی رو اشاره کرد دیگه، ببین 18000 تا بازیکن رو نگاه کردن، ازش 50 تا بازیکن در اومد. ببین 50 تا واقعا باید آس باشن، درجه یک باشن که بتونن پیراهن مقدس تیم ملی مون رو برتا بکنن. آقای امیر فرشاد تفکری، رئیس محترم هیئت فوتبال استان یزد، سلام بر شما.
سلام خدا، بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای بابازاده، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران عزیز.
قربون شکل آقای تفکری، حالت چطوره؟
مخلصیم آقای عزیزی،
مخلصیم. آقا سعید اخباری خیلی شاکی بود از اینکه چرا ورزشگاه شهید نصیری یزد رو اینقدر بیدید به استقلال، گفت کیفیت زمین خراب میشه، فردا ما با جوابگوی تماشاگر رو هوادارهای چادر ملو باشیم. راستم میگه دیگه تفلی.
ببینید
میدونم از دست شما خارجه ها،
بله این که در اختیار بنده نیست، ولی ببینید الان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، وقتی ما قرار باشه تو یه لیگی بازی کنیم، وقتی قرار باشه که فوتبال برای همه باشه، من فکر میکنم خیلی این زمین و اون زمین نداره. برحال این کمک به فوتبال کشوره، ما نباید یادمون بره که در دور رفت چندین بازی بود در ورزشگاه تختی تهران انجام دادیم.
بله.
یا اینکه حالا پرسپولیس بحث شمس زمین در واقع قزوین رو داشت. من فکر میکنم این فوتبال باید همه به هم کمک کنیم، وقتی که در یه شرایط بحرانی در ارتباط با زمین هایی که الان در کل کشور یا در استان تهران زمینی نیست که در واقع بشه استقلال پرسپولیس به اون صورت میزبانی کنن، به نظر من اینجا بحث همون همدلی هستش که ما باید به کمک فدراسیون فوتبال بیاییم، به کمک سازمان لیگ بیاییم و همیشه هم به این شکل نیست. اگه در 10 سال اخیر چند بار اتفاق افتاده یا قراره در 10 سال آینده اتفاق بیفته که در تهران ما زمین نداشته باشیم؟ من فکر میکنم حالا بحثای آی اخباری بحثای فنی هستش، خودشون هم میدونن که روی صحبتشون هم با بنده نبوده. به هر حال مسئولینی که کارفرمایی که در واقع سازمان تجهیز و توسعه یا اداره کل ورزش و جوانان استان هستش، ولی من فکر میکنم ما اگر با روی کرده در واقع همون فوتبال فور آل، فوتبال بال همه هستش، نباید بگیم آقا اگر ما زمین داریم فقط مال خودمون هستش. من فکر میکنم فوتبال زیباتر میشه، ما باید کمک کنیم به فدراسیون فوتبال، به سازمان لیگ. همیشگی هم نیست، به هر حال در
ضمن میشه
بله ما از این زاویه هم نگاه کنیم آقای بابازاده. به هر حال وقتی هم که بحث زمین مطرح شد، من جا داره واقعا تشکر کنم از شخص آقای استاندار، آقای دکتر بابایی که خودش در حال یه عمری فوتبالیست بودن، فوتبال بازی کردن، فوتبال استان بودن، بله ایشون 4 تا رئیس هیئت فوتبال استان بودن در زمانی که شهید غندی به لیگ برتر صعود کرد. و معاون ایشون آقای دکتر دستانی، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استان، شورای تامین، خود مدیر کل ورزش جوانان آقای دکتر هاشمی و همکارانشون. ببینید هم مجموعه استان وقتی قرار شد که ما برای فوتبال آبروداری کنیم پای کار اومدن و این اتفاق رقم خورده. اگر که در واقع این موردم که منم خیلی خودم نگران بودم وقتی با خود پیمانکار صحبت کردن که آقا این زمین شرایطشو داره برای بازی کردن، من فکر میکنم که حالا آیه اخباری هم باید تو این داستان کمک کنن که
چون الان چادر ملو بازی میکنه اونجا، شهید قندی بازی میکنه و همین دیگه ها.
بله
دیگه هم هست.
البته شهید قندی در دور رفت رقابت‌های لیگ دست دوی کشور در شهرستان بافت بازی میکرد و در دور برگشت زمین وقتی که به اون مرحله رسید که از نگاه کارفرما و پیمانکار که میتونن که شهید قندی هم توی این زمین بازی کنه اوکی و اجازه رو دادن.
بسیار
و منم حالا امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. بخشی از صحبت‌های آقای اخباری هم بحث فنی هستش.
پس با این حسابی که شما میگید فکر کنم ادامه داره، یعنی بازی‌های استقلال همچنان در یزد برگزار خواهد شد.
ببینید بحث بر همین هستش که حداقل بازی این هفته ای استقلال تهران با استقلال خوزستان در یزد برگزار میشه.
آها.
و دوستان گفتن که ما بازی به بازی جلو میریم. آها. منم اگر قرار باشه که زمین آسیبی ببینه خیلی موافق نیستم، ولی من فکر نمی کنم حالا با بازی کردن استقلال یا هر تیم دیگه خیلی درست. زمین آسیب ببینه. زمین یکی از سه زمین برتر و بله. بهتر فوتباله که بله. زمین استادیوم کشورمون هستش و همین که یه فرصتی پیش میاد برای هر استانی، الان استان یزد وقتی که همه نگاه های فوتبال جامعه کشور میاد به سمت یزد، یه بازی بزرگی مثل استقلال تهران و تراکتور تبریز رو ما میزبانی میکنیم بدونی که مشکلی پیش بیاد. درست. این افتخارش برای همه مردم یزد، نه فقط برای فوتبالی ها. و این که آورده ای که واقعا برای فوتبال استان، برای مردم استان داره، اینا رو ما در نظر بگیریم و امیدوارم که حالا هر چیزی که در واقع به خیر و صلاحته تا اون موقع زمینای تهران هم درست شده باشه که استقلالتون در خونه از تیماش میزبانی کنه.
انشالله.
یه درخواستی هم در واقع کادر فنی استقلال، در واقع باشگاه چادرملو، جناب آقای اخباری، جناب آقای دکتر بابایی مدیر عامل باشگاه داشتن که اگه قراری میزبانی یا صورت بگیره، بازی که با استقلال تهران و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد و میزبان چادرملو بود، اردکان بود، بیان در یزد برگزار کنن. و حتی اگر قرار شد تماشاگرم بیاد، اونا حاضر شدن که 90 به 10 استقلال پرسپولیس در ورزشگاه شهید نصیری رعایت بشه، یعنی 90 درصد هواداری استقلال پرسپولیس باشن، 10 درصد چادرملو باشن. اینم حالا اتفاقاتی هستش که اگر بتونیم این همکاری و همدلی رو جلو ببریم، مثلا استقلال و پرسپولیس هم راغب کنیم که انشالله در یزد اگر قرار شد میزبانی کنیم و انشالله تا اون موقع هم هوادارا بتونن بیان به ورزشگاه، این فرصت رو به هوادارا یزدی و مردم یزد بدیم که یه اتفاقی بزرگ رقم بخوره.
امید خدا. خیلی متشکرم ازت آقای تفکری عزیز از توضیحاتت. بر تو از
شما مخلصیم.
قربونت برم. خدا نگهدار شما. همین فرشاد تفکری بود، رئیس هیئت فوتبال استانی است. خیلی خوب. نه رضا.
بله خب، حالا راجع به چادرملو صحبت شد، من نکته هم اشاره کنم که چادرملو از اون باشگاه های فوق‌العاده حرفه‌ای لیگ برتر ما هزینه های زیادی نکردن، ولی نتایجشون نتایج قابل احترامی هست و دارن زیر ساخت های فوتبال استان هم کمک میکنن.
بهترین کاری که باشگاه چادرملو کرد میشه بود به نظر من ها، به نظر شخص من درخشان ترین حرکتی که باشگاه چادرملو انجام داد آوردن فردی به نام حمید علیدوستی بود.
بله دقیقا. و این نکته ای که هست، من یه نکته دیگه هم میخوام اضافه کنم. باشگاه چادرملو بهترین کاری که کرد این بود که این مبالغی که در واقع پرداخت میشد به بازیکن‌های حالا داخلی یه ذره اسم راست دار تر که میان و پا به سن میذارن وقتی میرسن به این تیم‌ها، دیگه به قول معروف اومدن سال آخر فوتبالش رو سپری کنن، با مبالغ بالا نرف اینا رو جذب کنه، بازیکن‌های خارجی رو خرید با همون عددا و حتی عددهای پایین‌تر از بازیکن‌های داخلی ما که همه کیفیت لازم رو داشتن و همه بازیکن‌هایی که حالا اونجا حضور دارن واقعا بازیکن‌های با کیفیت و کمک حال سعید اخباری بودن. ما از چادرملو یه بازیکن بد خارجی ندیدیم تو این دو فصلی که تو لیگ برتر ما حضور دارن و همه بازیکناشون کار آمدن. و اینکه آقا باشگاهی دیگه ما واقعا میتونن اگر درست قرارداد ببندن با بازیکن خارجی، بتونن درست مدیریتش کنن، میتونه واقعا کمک حالشون بشه.
به نظرم امسال دو تا باشگاه بودن که واقعا توی جذب بازیکن خارجی حداقل به قول معروف گاف رو داشتن، یکیش همین چادرملو بود، یکم تراکتور.
تراکتور هم بله، از زمانی که آقای اسکوچیچ اومدن اون روند،
از زمانی که خودش فرایند نقل و انتقالات رو زیر دست گرفت و از
دقیقاً اتفاق افتاد و به نظر من این نشون میده که آقا واقعا میشه بازیکن خارجی خوب به فوتبال ما آورد، فقط نیازمند اینه که اون سازوکار مدیریتی و سازوکار فنی درست شکل بگیره. دقیقا. و این اتفاق مثبتیه، چون خارجی خوب به نظر من کمک حال ارتقای کیفیت لیگ ما هم خواهد شد. کما که الان شما نگاه کنید تو تیمای بالانشین ما بازیکنای خارجیشون تاثیرگذارترین نفراتشون. هر الان به منیر و آسانی اشاره کردیم، تو پرسپولیس اورونوف داره میدرخشه، در سپاهان آلوز هست و هنر جذب بازیکن خارجی با کیفیت خودش تعیین کننده در روند قهرمانی.
بسیار عالی. فقط نکته آخری رو بگیم ببندیم موضوع رو، که چند تا از مسئولین یا در واقع افراد شاخص سیاسی اروپایی از جمله در پارلمان فرانسه، آلمان اعلام کردن که با توجه به سیاستهایی که الان امریکا در پیش گرفت و رئیس جمهور متوهم این کشور هر روز داستان جدیدی رو برای فدراسیون جهانی فوتبال دیکته میکنه. آقای اینفانتینو هم که اونجا نشسته دست به سینه و میگه سمن و تا هر چی شما بگین قربان انجام میده، حتی پیش بینی و در واقع پیشنهادی را دادن که در واقع میزبانی 2026 از امریکا گرفته بشه، هرچند که امکانش تقریبا در حد صفره، ولی واقعا کاری که دارن انجام میدن اونجا خیلی عجیبه. محدودیت گذاشتن برای 75 تا کشور برای اومدن تماشاگراش، یا محروم کردن 15 تا کشور مثل برزیل مثلا. شما فکر کن برزیلی که یکی از در واقع تیم های در واقع شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داره، فکر کن تماشاگراش اجازه ندن بره امریکا. واقعا خنده‌دار، مسخره است واقعا. ولی خب به هر ترتیب میگم چیزهایی که داریم میبینیم و من فکر میکنم هر چقدر جلوتر بریم و نزدیک بشیم به جام جهانی، از این کارهای عجیب و غریب و محیرالعقول رئیس جمهور امریکا بازم خواهیم دید و نمیدونم واقعا آخرش به کجا میخوایم برسیم دیگه. به حال چیزی که وجود داره ایراد کار رو از آقای اینفانتینو باید گرفت، کسی که همش داره شعار میده که فوتبال بدون سیاست، فوتبال عاری از سیاست، و هر کشوری که ببینه مسائل دولتی در فوتبال اتفاق میکنه بلافاصله تعلیقش میکنه، ولی خودش داره تمام مسائلش رو با سیاسی کاری و موارد اینچنینی میچینه. مرزا خیلی ازت ممنونم،
سپاسگزارم.
قربون شما برم، خیلی متشکرم. شب خوبی رو برای تک تکتون آرزو میکنم. ان شاء الله اگه عمری باقی بود جمعه شب آینده با همین با 4-4 دیگه یا علی مدد مراقب خودتون هم دیگه باشید.
کردی
ردیف
باز چه کلکی سوار کردی
ردیف
چجوری یه خویی پولیش جور کردی ها؟
اسیب با اسکی می صفه بی سود بی چک بی صفه
بیمه ماشین با اسکی راحت و سریع و قسطی.
الو امجد
ماشینم روشن نمیشه باتش خوابیده
این زنگ بزن سمت ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمت
لابد از باتریشه زنگ بزن اسد
اسد تو دیگه کمک کن باتری ماشینم خالی کرده
خب چرا زنگ زدی به من امجد و سمت گفتم فقط اسد
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن، با هر دستی طلا بدی با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا نصب از طریق ستاره 1671 مربع برای زندگیت دی داری.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.